رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را من نسیم محمود عزیزی میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
حضور گروه داعش در فرا، مظاهره هزاران شیعه در پاکستان و تایید شکست در کوبانی توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی.
بعد از تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، کشانیده شدن بعض خواست ها به مظاهرات خشونت‌آمیز در کابل، ظهور گروه ناشناخته شیعه های هوتی در صحنه بین المللی، تلاش های ژاپن برای رهایی خبرنگار آن کشور از اسارت گروه دولت اسلامی و همچنان اخبار ورزشی و اقتصادی شامل این بخش می باشد. و باید گفت که چه کسانی در عقب مظاهرات خشونت‌آمیز در افغانستان قرار دارند و چرا اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از مظاهرات خشونت‌آمیز اتخاذ نمی شود؟ این موضوع در برنامه امشب گفت و شنود شامل است. شماره تماس با ما 202-619-3136. با تجدید سلام، ژیلا سمی و نسرین محمود عزیزی مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
با عرض سلام، قماندانی امنیه کابل می‌گوید در تلاش شناسایی کسانی است که مظاهرات امروز در کابل را به خشونت کشانیدند. در آن مظاهرات 24 تن زخمی شده است. مظاهرات از صبح روز شنبه در منطقه هودخیل در شرق کابل، ظاهراً در واکنش به نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو که چندی قبل منتشر شده را اندازی شد.
رئیس جمهور فرانسه باید از تمامی مسلمانان جهان معذرت بخواهد و سفارتشان باید در افغانستان مسدود گردد. اگر مسدود نمی شود، ما به تظاهرات خود تا وقت ادامه می دهیم که خون در وجود ماست.
در آن مظاهرات کم از کم 24 تن زخمی شد. جنرال عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل می گوید که در میان زخمی ها 7 مظاهره کننده و 17 پلیس شامل است. قماندان امنیه کابل می گوید طبق قانون مظاهره کننده ها حق ندارند که در جریان مظاهرات سلاح حمل کنند و یا شلیک کنند.
مقامات ارشد امنیتی در غرب افغانستان از موجودیت گروه داعش در ولایت فرا اظهار نگرانی می نمایند. بر اساس معلومات قول اردوی 207 ظفر، همین اکنون یک گروه 70 نفری داعش در ولسوالی خاک سفید فرا فعالیت می کند. در این حال رئیس شورای ولایتی ولایت فرا از خرید و فروش انتحاری ها در ولسوالی بالا بلوک آن ولایت خبر می دهد. جزئیات بیشتر را از فاروق فیضی از ولایت فرا می شنوید.
فرا یکی از ولایت های ناامن افغانستان جاییست که بر اساس گفته های مسئولان امنیتی حالا به بزرگترین مرکز داعش نیز تبدیل شده است. مسئولان امنیتی زون قرب می گویند کمین اکنون یک پایگاه 70 نفری این گروه در ولسوالی خاک سفید این ولایت فعالیت می کنند. جنرال تاج محمد جاید، قماندان قول اردوی 207 ظفر می گوید.
خب شنوندگان عزیز، مشکل تکنیکی پیش آمد، معذرت ما را بپذیرین. اداره مبارزه با حوادث طبیعی می گوید که در زمستان سال جاری 8 ولایت افغانستان که با خطرات احتمالی طبیعی مواجهند در اولویت توجه آنان قرار دارد. انجینیر صدیق حسینی، رئیس پالیسی آن اداره می گوید که ولایت بامیان، بدخشان، بلخ، غور، دایکندی و ولایت مانند جوزجان، فاریاب و سرپل در خطر احتمالی حادثات طبیعی قرار دارد. رئیس پالیسی اداره مبارزه با حوادث علاوه می کند که کمک های صحی و مواد خوراکی از پیش با کمک وزارت صحت و زراعت افغانستان به آن ولایات انتقال داده شده است. در سال گذشته در اثر برف کوچ در مسیر سالنگ ها 240 تن جان خود را از دست داد. اداره مبارزه با حوادث می گوید که در سال روان با ایجاد ساعات امن تلاش شده جلو تکرار آن گونه رویدادها گرفته شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تفصیل اخبار. هزاران شیعه در پاکستان امروز شنبه در اعتراض به کشته شدن 58 نمازگزار شیعه در انفجار روز جمعه در یک مسجد شهر شکرپور به جاده ها ریختند. علامه جعفر سباهی، رئیس شورای علمای شیعه ها در پاکستان که در اعتراضات اشتراک داشت، خواهان توسعه عملیات ضد شورشگرایی در پاکستان شد.
لہذا جنرل راحیل شریف سے بھی وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں یہ ضرب عضب جو ہے پورے پاکستان کے شعروں میں اس کو پھیلا دیا جائے تاکہ صحیح طریقے سے
ما از جنرال راحیل شریف و نواز شریف می خواهیم تا عملیات جاری ضرب ضد غرب را به سراسر کشور توسعه داده و به دهشت افغانی روانی پایان دهد و دهشت افغانان را نابود سازند تا مردم پاکستان خود را امن و محفوظ احساس کنند. و گفت که عملیات جاری ضرب عضب را به سراسر کشور توسعه بدهند. جنید الله، یک بخش منقسم شده گروه طالبان پاکستانی، مسئولیت بمبگذاری مرگبار روز جمعه را به عهده گرفت. بر اساس گزارش ها آن گروه سنی مذهب وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی اعلام کرده است. جنگ های فرقه‌ای در پاکستان در حال افزایش یافته است که سرکوبی ها علیه گروه های مظنون اسلامی که با طالبان پاکستانی ارتباط دارند آغاز شده است.
یک سلسله انفجارات در بغداد و اطراف آن 9 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. انفجار بم در یک بازار مواشی در شهرک مادین در جنوب شرق بغداد باعث کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 11 نفر دیگر شد. بم دومی در نزدیکی دکانهای ترمیم موتر در مرکز بغداد منفجر شده، 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. یک انفجار دیگر گزمه اردو را در شهرک تاج در شمال بغداد هدف قرار داد، 2 سرباز را کشته و 4 تن دیگر را مجروح کرد. این در حالی است که حسین منصور، برید جنرال پیشمرگه های کردی، جمعه شب توسط یک نشانزن گروه دولت اسلامی در نزدیکی کرکوک کشته شد. منصور به تازگی جاگزین برید جنرال شیرکو فتح شده بود که در اوایل روز جمعه در حمله گروه دولت اسلامی کشته شده بود.
جنگجویان گروه دولت اسلامی برای اولین بار تصدیق کردند که در شهر کوبانی سوریه شکست خوردند. در یک نمار ویدیویی که در شبکه اعماق روز جمعه به نشر رسید، 2 جنگجوی گروه دولت اسلامی را نشان می‌دهد که می‌گویند حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا دلیل عمده عقب‌نشینی آن گروه از شهر کوبانی بوده است. روز دوشنبه فعالین و مقام‌های کردی از پیروزی در کوبانی و پاکسازی آن از موجودیت افراط‌گرایان خبر دادند.
یک روزنامه برجسته آمریکایی میگوید که ادارات استخباراتی آمریکا و اسرائیل در همکاری با هم یک قماندان ارشد حزب الله را در سال 2008 در دمشق کشتند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مامور استخباراتی که معرفی نشده است می‌نویسد که این دو اداره عماد مغنیه، رئیس بخش عملیات بین‌المللی حزب الله، را با تعبیه بم در موترش از بین بردند. واشنگتن پست می نگارد که همکاری نزدیک موساد و سی‌آی‌ای اهمیت مغنیه را نشان می دهد که طرح کننده اختطاف غربی ها در لبنان در دهه 1980 و بمبگذاری سال 1992 در سفارت اسرائیل در ارجنتین بود که در آن 20 تن کشته شد. مغنیه همچنان در یک سلسله کشتار که شامل 8 مامور سی‌آی‌ای می شد مظنون بود.
شورشیان شیعه حوثی که کنترل صنعا مرکز یمن را در دست گرفتند با مظاهره کنندگانی که علیه حوثی ها در صنعا و سایر شهرهای یمن راه پیمایی می کردند با خشونت برخورد کردند. شاهدان عینی می گویند که حوثی ها بر معترضین حملور شده آنها را توقیف کردند. شمار مظاهره کنندگان روز جمعه در یمن به 10 نفر می رسید و در جمع توقیف شدگان رهبر اتحادیه محصلین صنعا نیز شامل است. این در حالی است که نمایندگان گروه های سیاسی مختلف مذاکراتی را با جمال بن عمر، نماینده خاص ملل متحد در امور یمن، انجام دادند تا یک رای حل سیاسی را برای ختم بحران در آن کشور جستجو کنند. تفصیل بیشتر در این مورد را در بعد از خبرها خواهید شنید.
وزارت دفاع اوکراین میگوید در جریان درگیری های شدید روز جمعه در یک شهر استراتژیک اوکراین 15 سرباز کشته و 30 سرباز دیگر زخمی شد. این جنگ ها در حال ادامه دارد که گفت شنود های صلح بین حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه به نتیجه مانده است. مقام های اوکراین میگویند که 7 غیر نظامی روز جمعه در نتیجه راکت پراکنی شورشیا در شهر دیابلو تسف که دو شهر زیر اداره شورشیا را با هم وصل می کند کشته شد. شاهدان عینی می گویند که در درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه از هاون و توپ استفاده شده است. شورشیا می گویند که گارنیزون های حکومتی را در آن شهر تحت محاصره قرار می دهند. ادعای که تانوز به گونه مستقل تصدیق نشده است. دوستان عزیز، این بود اخبار افغانستان و جهان. آل توجه نمایید به گزارش های ورزشی و اقتصادی از همکارم خالد مفتون.
در خبرهای ورزشی نخست از جام ملت های آسیا می شنوید. استرالیا در رقابت نهایی جام ملت‌های آسیا کره جنوبی را 2-1 شکست داد و برای نخستین بار قهرمان جام شد. استرالیه‌ها در وقت اضافی توانستند به گل پیروزی دست یابند و یک بار دیگر نگذارند کره‌ای‌ها به لقب قهرمانی دست یابند. کره جنوبی که در طول رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در استرالیا هیچ بار دروازه‌اش باز نشده بود، این بار 2 گشوده شد و یک بار دیگر برای 4 بار در رقابت نهایی جام ملت‌های آسیا شکست خورد. کره جنوبی از سال 1960 میلادی به این سو نتوانسته است جام ملت‌های آسیا را به خانه ببرند. اما استرالیایی‌ها برای نخستین بار به قهرمانی دست یافته و جام را در خانه خودشان نگه داشتند. و خبر تازه از جام بزرگ تنیس. سرینا ویلیامز تنیس باز آمریکایی لقب قهرمانی جام بزرگ استرالیا را کسب کرد. ویلیام با شکست ماریا شاراپوفای آمریکایی به 9 لقب قهرمانی جام بزرگ تنیس استرالیا دست یافت. ویلیامز آمریکایی عریف روسی خود را در 2 پیهم با نتیجه 6-3 و 7-6 شکست داده و 19 لقب قهرمانی جام‌های بزرگ تنیس را از آن خود کرد. از سال 2004 میلادی به این سو سرینا که برای 16 بار پیهم شاراپوفا را شکست می‌دهد. اما در پایان رقابت از کارکردگی عالی شاراپوفا توصیف کرده گفت که باید به بهترین بازی که انجام داده به شاراپوفا تبریک دهم. رقابت قهرمانی جام بزرگ تنیس مردها روز یکشنبه برگزار خواهد شد که در آن نوکا جاکوویچ سربستانی و اندی میوروی بریتانیایی به مسافه هم می روند. و در بخش اخبار اقتصادی می شنوید. حکومت جدید یونان روز جمعه با قرض دهندگان اروپایی در مناقشه بود. مقامات یونانی گفتند که آنان قصد ندارند در مورد شرایط کمک مالی با مقامات اتحادیه اروپا و یا صندوق بین‌المللی پول مذاکره کنند. در این حال، حکومت یونان پیشنهاد قرضه‌های تازه در ماه فوریه را نیز رد کرده است. وزیر مالیه یونان گفته است که کشورش مایل نیست که با قرضه دهندگان چون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در مورد تمدید کمک‌های مالی مذاکره کند. در عوض وزیر مالیه یونان خواهان مذاکره با رهبران منطقه یورو شده است. حکومت جدید یونان در جریان مبارزات انتخاباتیش به مردم آن کشور وعده داده بود تا در جستجوی کاهش قرضه باشد و از این طریق ریاضت‌های اقتصادی که در سال 2010 میلادی تقاضا شده بود در مبادله با قرضه کاهش پیدا کند. در این حال آلمان به صورت کامل پیشنهاد بخشش قرضه ها را برای یونان رد کرده است و هشدار داده است که آتن در صدد باجگیری است. بدون قرضه از کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول، یونان با مشکلات جدی از جمله پرداخت قرضه ها و جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی روبرو خواهد شد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. میپردازیم به دومین گزارش این بخش. مظاهرات امروز در کابل به خشونت کشانیده شد. بر اساس معلومات قماندان امنی کابل، در مظاهرات 24 تن زخمی گردید و پلیس میگوید در تلاش شناسایی کسانی است که این مظاهرات را به خشونت کشانیده‌اند. فوزی احسان گزارش می دهد.
مظاهرات امروز در کابل به خشونت کشانده شد. این مظاهرات از صبح امروز در منطقه هودخیل در شرق کابل ظاهراً در واکنش به نشریه کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو که چندی قبل منتشر شد راه اندازی شد.
اسلامی نرهی نبکنه آنه غاری با اسلامی نرهی که سپارتو دمو را چو منگه نپریدو اشرف غانی دمو رای ور کرده باید من در رای نبا اسلامی نرهی که درم داریم که
در این مظاهرات کم از کم 24 تن زخمی شدند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل میگوید در میان زخمی ها 7 تن از مظاهره کننده ها و 17 پلیس شامل هستند. همچنان گزارش هایی از کشته شدن چند تن در این مظاهرات منتشر شده است، اما قمندان امنی کابل کشته شدن افراد در این مظاهرات را تایید نکرد. قمندان امنی کابل همچنان گفت مظاهره کننده ها قانون را مراعات نکرده و قبل از راه اندازی این مظاهرات پلیس را در جریان نگذاشتند. و در این مورد افزود
صبح سر به خود برآمدند و مسیر جاده عمومی را بند کردند، تیره را در دادند، وسایلی که تیر می شد به توسط سنگ و چوب و چیزا شای از وار شکستاندند. تعداد 7 نفر از تظاهر کنندگان ما اید تظاهر کنندگان و خاطر نمی توانیم بگوییم که قانون مظاهرات را مراعت نکردند و دست به خشونت زدند. عبدت هم پلیس ما مجروح شده که او را توسط سنگ و چوب و اینمی گفا.
قمندان امنی کابل گفت به اساس قانون مظاهره کننده ها باید 4 ساعت قبل از راه اندازی مظاهرات پلیس را در جریان میگذاشتند. او میگوید پلیس باید هدف و محل مظاهرات را نیز بداند تا از بروز خشونت های احتمالی جلوگیری کند. آقای رحیمی گفت زمانی که پلیس برای جلوگیری از خشونت به ساحه مظاهرات رسید، مظاهره کننده ها با پرتاب سنگ و چوب بالای پلیس حمله کردند. قمندان امنی کابل گفت در میان مظاهره کننده ها افراد مسلح نیز حضور داشتند و با گلوله باری متواتر توانستند مظاهرات را به خشونت بکشانند.
تویست که در بین از تظاهر کنندگان دشمنای صلح و ثبات افغانستان هم دست به کار شده بودند. اونا میخواستند که مظاهره را به خشونت تبدیل کنند که تبدیل هم کردند. و از داخل تظاهر کنندگان توسط سلاح ناریه پیره های متواتر صورت میگرفت. بالای پلیس، بالای خود متظاهر کنندگان که باش پلیس را بدنام کنند و حتی وسایل رنجر ما را کیمر می زدن و پیستالای ناریا زدن. پولیس های ما با سنگ و چوب زیاد زخمی شدن.
قمندان امنی کابل میگوید طبق قانون مظاهره کننده ها حق ندارند که در جریان مظاهرات سلاح حمل کنند یا فایر کنند. او گفت پلیس از بروز خشونت بیشتر در این مظاهرات به همکاری مردم محل و متنفذین و وکلای همین منطقه جلوگیری کرد. قمندان امنی کابل گفت در پیوند به این قضیه 4 تن را بازداشت کردند و تحقیقات از آنان جریان دارد. آقای رحیمی گفت پلیس تلاش میکند کسانی را شناسایی کند که این مظاهرات را به خشونت کشاندند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، شورشیان حوثی یمن تا زمانی که کنترل بخش‌های از پایتخت یمن را تصرف کرده و آن اقدام باعث استعفای منصور هادی رئیس جمهور آن کشور شد، در برابر جامعه بین المللی ناشناخته بودند. با آنکه اهداف آنها واضح نبوده است، ویلیام گالو خبرنگار صدای آمریکا میگوید که تحلیلگران فکر میکنند که ایالات متحده با آن گروه شیعه با وجود تمایلات ضد غربی آنها باید کار کند. تفصیل این مطلب را خود تقدیمتان میدارم. به قول چارلز شمیتز، تحلیلگر انستیتوت شرقی میانه، شعارهای هوتی ها که با مرگ به امریکا و مرگ به اسرائیل، نفرین بر یهودی ها، زنده باد اسلام همراه است، اندک دوگانه و فریبکارانه است. این شعار به معنای ضد امریکایی نیست. شمیتز میگوید به عوض باستاب نفرت و بیزاری نسبت به ایالات متحده، این شعارها بیشتر به هدف حمایت از رهبران اقتدارگرای صورت می‌گیرد که حمایت ایالات متحده را با خود دارند.
It was meant to pick a, to stick a thorn in the side of the president, who at the time after the U.S. invasion of Iraq.
این به مسابقه خار بغل رئیس جمهور بوده که در آن زمان بعد از حمله ایالات متحده به عراق برای دفاع از سفارت ایالات متحده، دفاع از رابطه آن با حکومت بوش در جنگ با تروریسم به وجود آمد. بناهن شعار این که می گوید ما یمینه های اصیل هستیم، ما برای منافع خارجی ها کار نمی کنیم، خار بغل بوده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور طویل المدت یمن متحد عمده امریکا در جنگ با افرادگرایان اسلامی بود که اکنون در یمن جا گرفته و در سالهای اخیر شمار آن افرادگرایان افزایش یافته است. رئیس جمهور صالح در سال 2012 با مظاهرات قیام عربها مجبور به کنارگیری از سمت شد. در عوض متحد نزدیکش عبدالربو منصور هادی به قدرت رسید. اما بعد از اینکه شورشان حوثی در این ماه کرسی های قدرت را در صنعا محاصره کردند، رئیس جمهور، صدر اعظم و کابینه وی استعفا کردند و حوثی ها بعث رهبران بالفعل باقی ماندند. در این هفته مقامات ایالات متحده به رسانه ها گفتند که آنها روی مسائل امنیتی با حوثی ها تماس های داشتند. اولویت عمده آنها ادامه حملات طیاره های بدون سرنشین ایالات متحده بر مواضع شبه نظامیان القاعده در شبه جزیره عرب است. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب که به نام مخفف AQAP نیز شناخته می شود در حال کسب قدرت بوده، مسئولیت حملات ماه جنوری بر دفتر مجله شارلی ابدو در فرانسه را ادعا کرده است. حتی هنوز هم مقامات واشنگتن از درگیری در یک جنگ دیگر در یک کشور عربی محتاط هستند. محمد اشبا سخنگوی سفارت یمن روز جمعه این تهدید را کم اهمیت جلوه داده گفت که این جنگ شیعه و سنی در یمن بوده و امیدوار است که یک بحران سیاسی با تحلیل های سیاسی باشد. اما اشبا در این هفته به صدای امریکا گفت که اگر برای این مشکل راه حل سریع پیدا نشود، این کشور به طور قطع به سوی هرج و مرج حرکت خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در برنامه امشب گفت و شنود سهم بگیرید. شما می توانید سوالات خود را در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voa درج نمایید و یا با شماره تلفن 001-202-619-3136 شریک این برنامه باشید. و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. وزیر ارشد حکومت ژاپن امروز بیان داشت که برای رهایی کنجی گوتو، ژورنالیست ژاپنی که در اسارت گروه دولت اسلامی به سر می‌برد، حکومت ژاپن با تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. تفصیل این گزارش را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
مذاکرات با گروه دولت اسلامی که ظاهراً تا امروز پیشرفت نکرده است، کوشش برای نجات دادن ژورنالیست ژاپنی و یک پیلوت نظامی اردنی می باشد. در حالی که ضرب العجل تعیین شده توسط گروه دولت اسلامی سپری شد و هیچ پیام تازه‌ای از سوی آن گروه به نشر نرسیده است، وزیر ارشد حکومت ژاپن می گوید که حکومت در تلاش حل این بحران است.
در حالی که این وضعیت دشوار جریان دارد، ما در تماس نزدیک با اردن و شرکای دیگر ما هستیم و برای رهایی کنجی گوتو با تمامی کوشش‌های ممکنه ادامه می‌دهیم.
وزیر ارشد حکومت ژاپن این اظهارات را در حال امروز بیان داشت که معاون وزارت خارجه ژاپن دیروز در عمان پایتخت اردن گفت که پیشرفت برای رهایی معاذ الکساسبه پیلوت اردنی و گنجی گوتو ژورنالیست ژاپن با بنبست مواجه شده است. از سوی هم وزیر خارجه سابق اردن می گوید که برای حل این بحران حکومت اردن تنها چند گزینه محدود در اختیار دارد.
اردن در حال حاضر گزینه های خوب در اختیار ندارد. اردن سابقه چانه‌زنی ها با دهشت افغانان را ندارد. در این حال من فکر می کنم که این واضح است که گزینه های دیگر بدتر از رهایی پیلوت می باشد.
فامیل این پیلوت اردنی دیروز بیان داشت که او هنوز هم زنده است.
ما تایید کرده می توانیم که او هنوز زنده است و امیدواریم که زود به خانه برگردد.
اما هیچ مدرک دیگر بجز از اظهارات فامیل این پیلوت وجود ندارد. گروه دولت اسلامی هفته گذشته با نشر یک پیام صوتی هشدار داده بود که اگر اردن ساجده الرشاوی را تا شام پنجشنبه گذشته رها نکند، پیلوت اردنی را خواهند کشت. ساجده ارشاوی که تابعیت عراق را دارد، با جرم دست داشتن در یک حمله مرگبار بمی در سال 2005 در عمان به مرگ محکوم شده است. اما در این پیام واضح نبود که در صورت تسلیمی و یا هم تسلیم نکردن ساجده ارشاوی با گروه دولت اسلامی در مورد اسیر ژاپنی چه تصمیم گرفته خواهد شد.
دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه گفت و شنود خبری اتر آغاز شود، توجه شما را به فشرده اخبار جلب میکنیم. قماندانی امنیه کابل میگوید در تلاش شناسایی کسانی است که مظاهرات امروز در کابل را به خشونت کشانیدند. در آن مظاهرات 24 تن زخمی شده است. در برنامه خبری اتر روی این موضوع و اینکه چرا این مظاهرات به خشونت کشانیده میشود بحث و گفتگو خواهد شد. مقام های ارشد امنیتی در غرب افغانستان از موجودیت گروه داعش در ولایت فرا اظهار نگرانی می کنند. بر اساس معلومات قلوردوی 207 سفر، همین اکنون یک گروه 70 نفری داعش در ولسوالی خاک سفید فرا فعالیت می کنند. در همین حال رئیس شورای ولایتی ولایت فرا از خرید و فروش انتحاری ها در ولسوالی بالا بلوک این ولایت خبر می دهد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که در زمستان سال جاری 8 ولایت افغانستان که با خطرات احتمالی طبیعی مواجهند در اولویت توجه آنها قرار دارد. از آن شیعه در پاکستان امروز شنبه در اعتراض به کشته شدن 58 نمازگزار شیعه در انفجار روز جمعه در یک مسجد شهر شکرپور به جاده ها ریختند. جندلا، یک بخش منقسم شده ای گروه طالبان پاکستانی، مسئولیت دامگذاری مرگبار روز جمعه را به عهده گرفته است. یک سلسله انفجارات در بغداد و اطراف آن 9 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. این در حالی است که حسین منصور، بریگادیر جنرال پیشمرگه های کردی، جمعه شب توسط یک نشانزن گروه دولت اسلامی در نزدیکی کرکوک کشته شد. جنگجویان گروه دولت اسلامی برای اولین بار تصدیق کردند که در شهر کوبانی سوریه شکست خوردند. جنگجویان میگویند که حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا دلیل عمده عقب نشینی آن گروه از شهر کوبانی بوده است. وزارت دفاع اوکراین میگوید در جریان درگیری های شدید روز جمعه در یک شهر استراتژیک اوکراین 15 سرباز کشته و 30 سرباز دیگر زخمی شد و شورشیان حوتی که کنترل صنعا را به عهده دارند با مظاهره